بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وآله ورعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خدمت نمازگزاران معظم سلام عرض میکنم و از درگاه خداوند منان مسلط دارم که طاعات و عبادات همه ما مقبول درگاهش قرار بگیرد، همچنین حلول ایام فاطمیه را خدمت همه عزیزان بزرگوار تسلیت عرض و تعزیت عرض می کنم. انشاءالله عزاداری های همه ما مقبول درگاه الهی قرار بگیرد. درباره احکام مساجد مسائل رو خدمتون مطرح می کردیم. بسیاری از این احکامی که ما در مورد مسجد ذکر کردیم، ها چه احکام واجب و چه احکام مستحب، مثل حرمت نجس کردن مسجد یا تأکید بر اینکه مسجد نظافت داشته باشه، تمیز باشه، نظافت داشته باشه، به امثال اینها، اینا برمیگرده به یک اصل کلی، و اون اصل کلی این است که حرمت حتک، حرمت اینکه انسان مسجد رو حتک حرمت کند، حرمت مسجد رو زیر پا بگذارد، اون ممنوعه. اینکه ممنوع است حتک حرمت مسجده. بنابراین اون عنوان کلی و عنوان اصلی که شامل این احکام هم می شود حتک حرمت مسجده. بنابراین طبق این اصل کلی خیلی از مراجع اعظام مصادیقی رو برای این ذکر کردن، گفتن که اگر شما کارهایی رو در مسجد انجام بدید که ممکنه در خارج از مسجد کار حلالی هم باشه، کار ممنوعی هم نباشه، حالا من مصادیقش عرض می کنم، و حتی کار خوبی هم باشه، ولی در مسجد با شأن مسجد باید این هماهنگ نیست، باید شأن مسجد و جایگاه مسجد حفظ بشه و این باید جایگاه رو ما بشناسیم و رعایت کنیم، مراعات بشه. این حفظ شأن مسجد، مراعات شأن مسجد اقتضا می کند که ما خیلی از کارهایی رو که در بیرون انجام میدیم، در خارج مسجد انجام میدیم و کار بسیار خوبی هم هست، ممدوح پسندیده است، ولی در مسجد جایز نیست. در فتاوایی که مرحوم امام مقام معظم رهبری و علمای دیگه گفتن، یه سری مصادیق از این مطرح شده. مثلا این است که انسان بیاد در شبستان مسجد ورزش کنه، مثلا اینجا رو تبدیل بکنه به چی؟ به ورزشگاه. خب ورزش امر پسندیده ایست، امر بدی نیست و ممدوح، جایم حتی ممکنه واجب باشه، خوبه، ولی این که بیاد انسان در مسجد این کار رو انجام بده، این با شأن مسجد سازگار نیست. این رو تصریح کردن. البته الان مثلا در یک اتاق یک گوشه‌ای باشه اشکال نداره، ولی در منظور دارم که در شبستان مسجد تبدیل بشود به ورزشگاه مثلا، یا این که مثلا در برنامه‌هایی که در مسجد هست موسیقی نواخته بشه. حالا موسیقی ممکن ما قائل باشیم که خیلی از فتاوا هم همینطوره که بعضی از موسیقی ها مجازه و اشکالی نداره به لحاظ شرعی، متا با شأن مسجد تنافی داره، با شأن مسجد نمیسازه. اینکه انسان در برنامه های مسجد از برنامه های استفاده کنه که همراه با ساز و آواز و موسیقی اینها باشه، اینو تصریح کردن علما که اشرفتی باید رعایت بشه، یا امثال اینها. حالا کارهای دیگه‌ای که انسان با لباسی بیاد، با پوششی بیاد مسجد که شأن مسجد رعایت نشه، و اینها که حالا مصادیقش رو به لحاظ عرفی میشه فهمید، خیلی سخت نیست. و حالا مواردی رو که من اسپردم و در واقع تصریح کردم، اینه تر مواردی که در فتاوا و در رساله‌های عملیه آمده ذکر شده، ولی ممکنه مصادیق دیگری هم ما بتوانیم برای اینها ذکر بکنیم. حالا اینا چون در استفتاءاتی که از مراجع هم می شد، به خصوص در اوایل انقلاب در مرحوم امام و مراجع دیگه تو استفتاءات این پاسخهاشون اینا آمده، مسادی که ورسه باید شأن مسجد رعایت بشود. این مسئله مهمی است و خیلی از این ممنوعیت ها، کار ممنوعی که ما برای مسجد میگیم، مثلا اینکه انسان شیء نجس به مسجد نبره و باعث نجاست مسجد نشود، اینم به قولش یک از این مصادیق اینه دیگه. اینم باز همین به خاطر این است که باید حرمت مسجد هتک نشه و این حرمت مسجد حفظ بشود. اینها مصادیقی است که برای این باز دیگه از مسائلی که در مورد مسجد هست، حفظ شأن مسجد و حرام بودن هتک حرمت مسجد است. خب صلواتی بر رحمت بفرمایید. السلام علیک یا فاطمة الزهرا، یا فاطمة التي امتحنك الذي خلقك قبل ان يخلقك فمجدك لما امتحنك به صابره. خب ایام ایام حاتمیه است و بنابر تواریخ ایام فاطمیه اول از همین ایام هست و از روزهای 11 و 12 و 13 ماه خدمتتون شود که جماد الاولا مصادف است با ایام فاطمیه اول، که بنابر این قول که 75 روز پس از رحلت نبی مکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 75 روز شهادت حضرت فاطمه زهرا رخ داده باشد، مصادف میشه با همین ایام و معروف است به فاطمیه اول. بنابراین من فکر کردم که ما در ببینیم در سیره و سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد مسجد چه نکته هایی رو می توانیم پیدا بکنیم. در سیره و سخنان حضرت درباره اهمیت مسجد، چون بحث ما داریم احکام مسجد رو میگیم، با اون بحث هم تناسب و هماهنگی دارد. بله، ما به طور من خلاصه فقط عرض میکنم، ولی خیلی بحث رو نمیخوام طول بودم، در حد چند دقیقه که در خدمتتون هستیم یک اشاره میکنیم به یک حدیثی از حضرت که درباره مسجد نقل فرمودند از پدر بزرگوار چون آقا رسول الله و اهمیت مسجد در سیره حضرت. خب ما میبینیم که در اولا که یک شبهه گاهی در بعض جا مطرح میشه که گویا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا در مسجد در نماز جماعت و در زبان پیامبر در مسجد شرکت نمی کردن در نماز جماعت، مثلا اینا بعض از شبهاتی است که مطرح میشه، ولی چنین نیست. بعضی از حالا این که بگیم که همش گزارش شده، خیر، خب خیلی از واقعیات صدر اسلام گزارش نشده متاسفانه، خیلی از اینها را عبرن عمدن آمدند این خط اموی، خط سقیفه، خطی که سقیفه را بنیان گذاری کرد و به بنی امیه منتهی شد، اینها آمدند و خیلی از واقعیت‌های تاریخی رو حذف کردند از منابع تاریخی، اینها را پاک کردند. و ثانیاً خیلی از شبهات که خیلی از این واقعیت مسائل هست در تاریخ، منتخب نیاز داره به تأمل و نیاز داره به تتبع و تحقیق. ما مثلا میبینیم که در اون نماز جماعت آخری که حضرت پیامبر در هنگام مریضیشون، در هنگام بیماریشون در مسجد نبوی برگزار میکنن، در آخر نماز اونجا در سخنانشون خطاب میکنن به حضرت زهرا، یعنی در همون سخنانی که در مسجد میکنن میگن یا فاطمه، توی اشاره میکنن به حضرت زهرا. این نشون میده که حضرت زهرا در اونجا حضور داشتن در مسجد و بودن. و از این موارد هست، یه شواهد تاریخی متعددی هست که حضرت در نماز جماعت و در مسجد حضور داشتن همیشه و شرکت میکردن. و یکی از مهمترین اوج در واقع اهتمام و اوج ارزش گذاری که حضرت دارن برای مسجد این است که یکی از مهمترین اقدامات خودشون رو که بعد از رحلت پیامبر انجام دادن، و اون چه بود؟ اون دفاع از حریم ولایت آقا امیرالمؤمنین بود با عنوان خطبه فدکیه. این خطبه من یه بار جهاز کردم خدمت عزیزان که هرچند به عنوان خطبه فدکیه مشهور است، چون بهانش و اون
انگیزه‌ای که باعث ایراد خطبه شده مسئله فدک بود که مطرح شد و حضرت آمدند و بنا شد که اون خلفا هم بیان، حضرت بیان و دفاع بکنن از نظر خودشون. ولی این در واقع یک بهانه است و یک ابزار وسیله بود برای دفاع از امامت، دفاع از ولایت. اصل قضیه اون که در خطبه فدکی اتفاق افتاد، محتوای خطبه فدکیه، ما اگر نگاه بکنیم که ما قبلا هم خدمت عزیزان محورهاش رو مطرح کردیم، این یکی از محورهای مهمش همون دفاع از ولایته، ولایت آقا امیرالمؤمنینه. و این حضرت آمدند و این کار رو در مسجد انجام، با اینکه قبلا هم عرض کردیم در منزل هم برای بانوان حضرت یک سخنرانی داشتند، یک خطبه‌ای داشتند که در تاریخ ثبت شده و ما اینجا خدمتتون مطرح کردیم که خطبه در اون خطبه هم باز دفاع از ولایته و اونجا در واقع یک نکوهش اهل مدینه، مهاجران و انصار هست که چرا دفاع نکردن، حالا با اون تعابیری که حضرت داشتن به اشاره شد. ولی اون اوج این دفاع از ولایت، اون نقطه اوجش همین خطبه فدکی است که این رو حضرت آمدن در مسجد انجام دادن و این نشان میده که جایگاه مسجد نزد حضرت جایگاه بسیار بلندی بوده و ارزش و اهمیت بسیاری داشته که میان با اون هیئتی که در اونجا هم ثبت شده که حضرت وقتی میان چطوری میان، این در تاریخ هم ثبت شده و با همراه با یک سری از بانوان میان، یه دست بانوان همراهشون بودن و حضرت با آرامش و طمأنینه میرن و بعد یک جلبابی در بدنشون بوده که چادری بلندی که به زمین کشیده میشده از بس بلند بوده و اینها میرن داخل حضرت و بعد یک صیحه‌ای میزنند، در واقع به خاطر همون عشبت که اون مصیبت از دست دادن پیامبر که خب چند روز بیشتر از اون قضیه ماجرا نگذشته بوده و مردم گریه میکنند و اون بالا ادامه خطبه فدکیه که دیگر من نمیخوام وارد این بحث بشم، انشاءالله مجال دیگری هست و در اینجا هم در مسجد هم عزیز بزرگوار شبها اونجا بحث میکنند. این میخوام عرض کنم که استفاده که میخوام بکنم این است که حضرت و این کار بزرگ رو و این مأموریت بزرگ رو که دفاع از حریم ولایته و حضرت در همین راه هم در همین مسیر هم به شهادت میرسند، این رو در مسجد انجام میدن و این خودش نشان دهنده جایگاه والای مسجد در منظر ایشان هست. و یک حدیثی هست که من این آفات سریع میخونم، حدیثی که درباره مسجد از حضرت نقل شده. این حدیث موضوعش این است که پیامبر اکرم هنگامی که وارد مسجد می شدند یک ذکری رو می گفتند، ذکر معروفی است، حالا شاید همین ما بدانیم، اون ذکر رو می فرمودند یا هنگام که از مسجد خارج می شدند باز یک ذکری می گفتند. این ذکر رو حضرت نقل می کنند از پیامبر و این هم نشان می دهد که خود حضرت می دیدند این کار رو، یعنی در حضرت در مسجد حضور داشتند که متوجه این ذکر شدند، چون تعبیر روایت اینه: قالت فاطمه تو کان رسول الله اذا دخل، پیامبر هر وقت وارد می شدن به مسجد، کان رسول الله اذا دخل المسجد یقول، هر وقت وارد مسجد می شدن این رو می فرمودن، یعنی نشون میده که این رو بالعیان بالعین حضرت می دیدند، مشاهده می کردن که این ذکر رو در واقع حضرت پیامبر می گفتن. حالا چی می گفتن؟ در هنگام ورود می فرمودن این رو می گفتن، اگر ما حفظ هم بکنیم خیلی 4 جمله بیشتر نیست، خیلی کوتاهه. حالا عزیزانی که میخوان تا بنویسن من آروم میخوانم که بتوانند بنویسن. ذکرشون این بوده: بسم الله و السلام علی رسول الله، بسم الله و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک. من یک بار دیگه عرض میکنم: بسم الله و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک. هنگام ورود به مسجد این ذکر رو می‌فرمودند، هنگام خروج از مسجد وقتی که می‌افتند بیرون و اذا خرج قال بسم الله و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب فضلک. فقط تنها تفاوتی که داره اون که اونجا بود ابواب رحمتک، اینجا از ابواب فضلک. در هنگام خروج این ذکر رو می‌فرمودند و وقتی که باز از مسجد بیرون می‌رفتند و در راه بودند در مسیر باز هم صلوات می‌فرستادند و می‌فرمودند اللهم افتح لی ابواب رزقک، اللهم افتح لی ابواب رزق، خداوندا بابها و درهای روزیت رو به من روی من باز کن. این ذکری بوده که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده است از ما، برای از کاری که پیامبر هنگام ورود به مسجد و هنگام خروج از مسجد می‌فرمودند. من یک بار باز دیگه اینا عرض می‌کنم، دوستان که حفظ می‌خوام بکنن یا حفظ کردن مطمئن بشن. بسم الله، ذکر ورود این بود: بسم الله و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک. باز انگام ذکر خروج این بود: بسم الله و بسم الله و السلام علی رسول الله، اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابواب فضلک، و افتح لی ابواب فضلک. خب، یا فاطمه تو، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خداوند بار الله به روح این بانوی بزرگوار همه گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ثواب بحری از طاعات و عبادات بندگان صالح خدا در این خانه به روح در گذشتگان از این جمع دواصل بفرما، در فرج ولیت تعجیل فرما، مسائل و مشکلات جامعه بشری، جامعه اسلامی، موضوع فلسطین و فلسطین اشغالی و همه مسائل جهان اسلام را به لطف و کرمت برطرف بفرما. بیماران ما، بیماران منظور شفا عنایت فرما. ما را از منتظران حقیقی حضرت ولیعصر قرار بده. بن نبی الله.